سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 17 همه این پادکست با خلاصه کتاب از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن، Get out of your mind and into your life. کتاب نوشته آقایان استیون هیز و اسپنسر اسمیت، ترجمه آقایان دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری و چاپ انتشارات دانجه هست. این اپیزود سوم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به ما بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادهای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرهای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست‌باکس و همینطور از پادگیرهای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوید و لذت ببرید. ولی برای ادامه راه روی کمک شما حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین به ما کمک کنید که بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه؟ اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنین، میتونین از طریق لینک حمایت مالی که در توضیحات پادکست هست هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنید که بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. دکتر استیون سی هیز، روانشناس بالینی آمریکایی و استاد دپارتمان روانشناسی دانشگاه نوادا است. اون در تحقیقاتش نشون داده که زبان و فکر چطور منجر به رنج انسان میشن. بنابراین با تحقیقاتی که در مورد زبان و شناخت انسان کرده، الگویی برای تسکین اختلالات روانی ارائه داده که روش درمانی مفیدیه. مبنای این کتاب بر اساس علم روانشناسی و روشی ابدا کرده که بتونه قدرت تغییر دادن ذهن رو به شما ببخشه. این کتاب بهتون کمک میکنه قدم به قدم با ذهن آگاهی و پذیرش بتونید به افسردگی و اضطرابتون غلبه کنید. از افکار منفی دور بشید و خود قضاوتگری رو رها کنید و به مسائل مهم و ارزشمند زندگیتون بپردازید. همونطور که میدونید روانشناسی علم تجربیه که اخیراً پیشرفت‌های زیادی داشته و یکی از شاخه‌های اصلی این علم رفتار درمانیه. مؤلف کتاب یعنی پروفسور استیون هیز بنیانگذار رویکردی به نام پذیرش و تعهد یا اکت هست. خوندن این کتاب برای عموم مردم مفید و کاربردیه، خصوصاً کسایی که با رنجای روانی دست به گریبانن. تو این کتاب سعی شده مفاهیم سخت روانشناسی به شکل ساده بیان بشه که برای همه قابل فهم باشه. مفاهیم کتاب صرفاً یه اثر علمی نیست، بلکه بیشتر کاربردیه و برای کم کردن رنج مردم و کمک به خوانندگان نوشته شده. تو این کتاب تمرینای زیادی طراحی شده برای اینکه بتونیم به یه زندگی سرزنده و با نشاط و پرارزش دست پیدا کنیم. تمرینا و آموزه‌هایی که تو هر فصل کتاب وجود داره برای کسایی که اونا رو انجام دادن نتیجه بخش بوده. مهمترین اونا اینه که میتونید از گذشتتون و ماجراهای دردناکی که براتون پیش اومده، مثل ظلم و رفتارهای بد، حوادث دلخراش و ضربه های عاطفی، خشونت، تجاوز، از دست دادن عزیزان و غیره که هیچ راه فراری هم از اونا ندارین، خلاص بشین. ممکنه راهکارهای زیادی رو تا حالا انجام داده باشین ولی نتیجه ای نداشته. مثلا هی سعی کردین اونا رو فراموش کنین، بهشون فکر نکنید یا ذهنتون رو درگیر این افکار نکنین، ولی فایده ای نداشته و شایدم برای کنترل این افکار خیلی هم هزینه کردین، اما بیهوده بوده. ولی این کتاب انتخابای دیگه ای رو در اختیارمون میذاره تا بتونیم در این حال که به چیزایی که در ذهنمون میگذره توجه میکنیم درگیرشون نشیم. یعنی همه خاطرات، احساسات و افکار آزاردهنده رو بدون هیچ مقاومت یا گریزی در آغوش بکشیم و قبولشون کنیم و در عوض کاری رو انجام بدیم که همسو با ارزش‌ها و اهدافمون هست. این راهیه که با وجود چالشی بودن و با همه سختیاش میتونه به زندگی ما شادی و نشاط ببخشه. توی کتاب دوتا جاده یا دوتا مسیر زندگی رو برامون تشریح میکنه و ما رو آزاد میذاره تا هر راهی رو که میخوایم انتخاب کنیم. یه راه به پذیرش و تعهد در مورد این مشکلات برمیگرده و راه دیگه کنترل و اجتناب از دردها و رنج هاست. کتاب خیلی مفید و کاربردیه و علاوه بر این که خوندنش برای عموم مردم سودمنده، برای روانشناسا و متخصصای حوزه سلامت روان هم میتونه مفید باشه. امیدواریم که خوندن و عمل کردن به توصیه های این کتاب برای شما هم مفید باشه. رنج کشیدن جزئی از سرنوشت بشره. رنج کشیدن درد کشیدن نیست، بلکه یه چیزی فراتر از اونه. انسان در طول زندگیش با شکلای مختلفی از دردای روانی درگیر میشه. مثل خاطرات تلخ، احساسات ناخوشایند و خیلی مسائل دیگه که اونا آزرده خاطر میکنن. اما با وجود همه این مسائل دشوار، بازم از خودش شجاعت، محبت و توانایی قابل توجهی بروز میده. مثلا آدما با این که میدونن تو روابط انسانی ممکنه آسیب ببینن ولی بازم با هم دوست میشن. میدونن ممکنه تو مسیر حرکتشون به پوچی برسن ولی باز هدفاشون رو دنبال میکنن. میدونن یه روزی میمیرن اما باز به آینده امید دارن. این کتاب درباره حرکت کردن از رنج به سمت در آغوش کشیدن زندگیه. به جای اینکه صبر کنین تا توی جنگ با افکار و احساساتتون پیروز بشین و بعد زندگیتون رو شروع کنین، بیاین همراه با گذشتتون و در کنار خاطرات، ترسا و غماتون در زمان حال زندگی کنید و سعی کنید زندگی با نشاطی داشته باشین. گفتیم روش این کتاب بر مبنای اکت، یعنی پذیرش و تعهد هست. شاید دقت کرده باشین که بعضی وقتا مشکلات پیچیده‌ای تو زندگی پیش میاد که حتی اگه برای حلشون راهکاری هم داشته باشین، بازم مدیریت کردنشون از کنترل شما خارجه. میدونید چرا؟ دلیلش اینه که ذهن شما میخواد کاری رو انجام بده که برای اون کار طراحی نشده و نتیجهش این میشه که یه تلاش بیفایده‌ای انجام میده برای کنترل چیزی که قابل کنترل نیست و این باعث رنجش میشه. مسائلی مثل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر، دردای مزمن و ضربه‌های روحی و غیره. اینا مسائلی هن که هر چقدر تلاش کنیم که اونا رو از بین ببریم یا برشون غلبه کنیم، فایده‌ای نداره. انگار این رنج و درد و پایانی ندارن. به همین خاطر تو این کتاب به ما یاد میده که خیلی از راه‌های اصلاح عاقلانه‌ای که تو نظریه‌های روانشناسی فعلی ما رو به سمت زندگی بهتر راهنمایی می‌کنه، هم می‌تونه خطرناک باشه و هم غیر ضروری. چون تحقیقات نشون داده که اگه از یه همچین مشکلات روانی رنج میبرین، تنها راهی که میتونه بهتون کمک کنه روش پذیرش و تعهد هست. همه ما سایکولوژیکال پین یا دردای روانشناختی رو تجربه کردیم. دردایی که نمیتونیم از شرشون خلاص بشیم، هرچند که برای دوری از اونا کارای زیادی هم انجام دادیم. ولی نباید خودتون رو با رنجتون یکی بدونید. اگه درد رو بپذیرین، یک قدم به سمت رهایی از اون گام برداشتین. باید یاد بگیرید چطور از ذهنتون بیرون بیاید و وارد زندگی بشید. این روش میتونه یه تغییر اساسی در دیدگاه شما به وجود بیاره. یعنی روش برخورد با تجربه های درونیتون. وقتی کسی داره با اختلال روانیش میجنگه، مثل کسی که تو میدون جنگ داره مبارزه میکنه. ولی این جنگ خوب پیش نمیره. در واقع ما دائم داریم تلاش میکنیم تا پیروز بشیم، چون از شکست متنفریم. رفته رفته فکر میکنیم دیگه ممکن نیست یه زندگی خوب و ارزشمند داشته باشیم، چون همیشه درگیر این جنگیم و مستعصل موندیم. ولی اگه فکر کنیم لازم نیست بجنگیم، میتونیم یه گوشه بیستیم و صحنه جنگ رو نگاه کنیم چی؟ اون وقت میتونیم زندگی رو شروع کنیم، هرچند که جنگ ادامه داشته باشه. اگه این کار رو بکنیم، یعنی میدون جنگ رو به حال خودش رها کنیم، ممکنه حتی این جنگ فروکش کنه. نویسنده در این رابطه مثال جالبی میزنه، میگه فرض کنید کسی تو باتلاق افتاده. اگه اون دائما دست و پا بزنه و تلاش کنه که از باتلاق بیرون بیاد، بیشتر توی گلا فرو میره. اما اگه سعی کنه با باتلاق همراهی کنه، طوری که مثلا روی اون دراز بکشه تا بدنش بیشترین تماس و با گل داشته باشه، کمتر توی اون فرو میره. زندگی ما هم شبیه همین مثاله. اگه در باطلاق غم و درد و اندوه فرو بریم، عمیق‌تر درش غرق میشیم. خب، حالا چطوری میتونیم راه حلی برای این معضل پیدا کنیم و از راه کوتاه‌تری به مقصد برسیم؟ واقعیت اینه که این کتاب قرار نیست کمکتون کنه تا از این باطلاق خلاص بشید، بلکه به شما یاد میده چطور با اون کنار بیاید تا برای رسیدن به یه زندگی معنادار و ارزشمند بتونید با قدرت بیشتری پیش برید و نذارید این مشکلات برای زندگیتون مزاحمت ایجاد کنن. فکر میکنم وجود درد و رنج تو زندگی انسان یه چیز کاملا طبیعیه. از زندگی خودتون شروع کنید. ممکنه شما تو خیلی زمینه‌ها توانمند باشید، اما با این حال هنوز مشکلاتی هستن که سعی می‌کنید اونا رو حل کنید ولی همچنان پا بر جا هستن. احتمالاً تا حالا هم راه حل‌های زیادی رو امتحان کردین و بی‌نتیجه بوده. واقعاً چرا اینجوریه؟ چرا بشر امروز تا این حد در حال رنج کشیدنه؟ مثل جوامع مختلفی که درگیر جنگ و شورش یا بلایای طبیعی و فقر هستن، یا حتی اونایی که تو شرایط اقتصادی فوق‌العاده‌ای هم هستن، بازم مشکلات و رنجای روانی زیادی دارن. چرا خیلی از ازدواجا به طلاق ختم میشن و روابط ناسالمی در اونا حکم فرماست؟ توی آمریکا آمار مصرف داروهای ضد افسردگی رقمی معادل 10 بیلیون دلار. این آمار واقعاً وحشتناکه. پس در واقع عجیب نیست انسانی که با این مشکلات روبروه درگیر ناراحتی‌های روانی مختلفی بشه. نویسنده روش ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد رو به عنوان الگوی جدیدی معرفی می‌کنه که روش‌های حل این مشکلات رو تغییر بده. ساختن ذهن‌آگاهی روش مشاهده تجربه هاست که قرن‌هاست در مشرق زمین با تمرین‌های مراقبه یا مدیتیشن انجام میشه. این تمرینا مزایای شناختی خارق العاده‌ای دارن و تحقیقات ثابت کرده که این روش به عنوان یه ابزار درمانی تو نظریه های روانشناسی غربی هم پذیرفته شده. این کتاب به شما یاد میده که چطور به خودآگاهی برسید، به درداتون از زاویه دیگه ای نگاه کنید و همزمان بتونید کارهای زیادی رو انجام بدین. وقتی ما با مشکلی روبرو میشیم، دنبال راه حلی براش میگردیم و سعی میکنیم از اون باطلاق بیرون بیاییم و از شرش خلاص بشیم. اما مسئله رها شدن از دردای روانشناختی نیست، بلکه چگونگی برخورد با اون مهمه. درمانی که نویسنده به عنوان یک قانون معرفی میکنه، همونطور که گفتیم، روش پذیرش و تعهده. یعنی پذیرفتن رنج و نجنگیدن با اون. پذیرش رنج به این معنی نیست که ما محکوم به شکست هستیم، یا به معنی تحمل کردن رنج یا نادیده گرفتنش نیست، بلکه معنی متفاوتی داره که جلوتر بهش اشاره می‌کنیم. شاید الان شما در مورد به کار بردن این روش ها دچار شک و تردید شدید، ولی اینو بدونید که یاد گرفتن این روش ها چیز مضری نیست و مطمئناً تو این مسیر قرار نیست چیزی رو از دست بدین. به نظرتون این که از ذهنتون خارج بشین و وارد زندگی بشید اتفاق خوبی نیست؟ شاید بارها وقتی احساساتتون جریحه دار شده یا استراب و نگرانی به سراغتون اومده یا روابطتون با دیگران تیره و تار شده، مدت‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم کردید و از خودتون پرسیدین چرا نمیتونم این مسئله رو حل کنم؟ چرا حالم بهتر نمیشه؟ چرا زندگی انقدر سخت میگذره؟ و هزاران چرای دیگه که گاهی باعث میشه با خودتون فکر کنید که واقعا زندگی چه ارزشی داره. تو اینجور مواقع گرفتار سوالای بیشماری شدید که جوابی براشون پیدا نمی کنید. ولی آیا بهتر نیست به جای اینکه تلاش کنین تو این درگیری ذهنی پیروز میدون بشین، یه راه خروج سریعتری از این جنگ پیدا کنین؟ نویسنده میگه شاید راه حلای این کتاب یه کمی تعجب‌آور باشه و پذیرفتنشون کار راحتی نباشه. یعنی با راه حلایی که قبلاً برای حل مشکلاتتون داشتین کاملاً متفاوت باشه. برای همین 3 درخواست از خواننده ها داره. اول اینکه به متن کتاب توجه کنید و روش ها رو با دقت امتحان کنید. دوم اینکه در عملتون صادق باشید. نه اینکه مطالب کتاب رو باور کنید، ولی همه توجهتون رو به مطالب کتاب بدین و در این مورد خودتون به تجربه برسید. و سوم اینکه این کتاب رو با هدف اینکه میخواد تغییری تو زندگیتون ایجاد کنید بخونید. شاید فکر کنید بیشتر کسایی که تو زندگی روزمرتون باهاشون سر و کار دارین هیچ مشکلی ندارن و همه خوشحال و راضین. ممکنه بعضی وقتا، مخصوصا وقتایی که روز خوبی نداشتین، از خودتون بپرسید چرا من نمیتونم مثل اونا شاد باشم؟ ولی واقعیت اینه که اونا مثل شما رنج کشیدن یا در آینده خواهند کشید. همه عزیزی رو از دست دادن، گرفتار بیماری شدن، دچار اضطراب و ترس و تحقیر شدن و در واقع همه ما رازای پنهانی تو زندگیمون داریم، اما نقاب درخشان و شادی به چهره میزنیم و وانمود میکنیم همه چیز رو به راهه. ظرفیت و توانایی داشتن زبان برای انسان وضعیت خاصی رو به وجود میاره. جوری که مثلا وقتی یک کلمه رو به زبان میارین، اون شی یا اون خاطره مورد نظر به ذهنتون خطور میکنه. انسان این توانایی رو داره که هر چیزی رو به عنوان سمبول یا نشانه یه چیز دیگه‌ای تلقی کنه. کلمات و واژه‌ها تو ذهن ما واکنش ایجاد می‌کنن یا به عبارتی وقایعی رو یادآوری می‌کنن. و اگه این وقایع ترسناک باشن، ما چطور می‌تونیم از درد و رنج اونا اجتناب کنیم؟ بعضی وقتا ما نمی‌تونیم از این درد و رنج دور بشیم. روشایی رو به کار میبریم تا از این افکار دور بشیم و حواسمون رو پرت کنیم. این روشا ممکنه موقتاً درد رو کم کنن، ولی بعد از یه مدت درد قوی تر از قبل به سراغمون میاد و آسیب بیشتری به ما میزنه. درست مثل فیلی که گوشه اتاق نشسته و هیچ کس متوجه اون نیست. واژه رنج و درد با هم تفاوت دارن. رنج یا سافر به معنای حمل کردن یا تحمل کردنه یا به معنی به دوش کشیدن باری که خارج از توان و تمایل ماست. نویسنده به عنوان تمرین ازتون میخواد که چیزی رو که باعث درد و رنجتون شده و در مقابلش نوع واکنشتون رو صادقانه بنویسید و اینکه هر کدوم از اینا چه مدتیه براتون مشکل ساز شده و این مشکلات رو به ترتیب از بیشتر به کمتر مرتب کنید. بعضی از این گزینه ها ممکنه به هم ربط داشته باشن. مثلا انتقاد کردن از خودمون به افسردگی ربط داره. اینا رو با فلش به هم وصل کنید. به غیر از اینا تمرینای زیاد دیگه ای تو کتاب نوشته شده برای اینکه بدونیم دردی که احساس می‌کنیم چقدر در کانون توجهمون قرار گرفته. میتونید خیلی جدی فکر کنید اگه یه روزی از خواب بیدار بشین و ببینید همه درد و رنجاتون از بین رفته چی میکنید؟ فکر کردید این مسائل و مشکلات روانشناختی که تو زندگیتون پیش اومده چقدر توی رسیدن به اهدافتون اختلال ایجاد کرده؟ یا اینکه اگه این مشکلات رو نداشتین چطور آدمی میشدین؟ بهترین کار اینه که زندگیتون رو بر اساس ارزش‌هاتون بنا کنید و به هر اون چه که براتون ارزشمنده توجه کنید. وقتی این اتفاق بیفته، درد و رنجتون متوقف میشه و مشکلاتی که باهاشون دست و پنجه نرم می‌کردین کم رنگ میشه و در این صورت زندگیتون گسترده‌تر و منعطف‌تر و با معناتر میشه. روش درمانی که این کتاب بیان میکنه اینه که روی فرایندهایی متمرکز میشه که باعث بهبود زندگی میشن و فصل به فصل و قدم به قدم خواننده رو به سمت اونا هدایت میکنه تا به یه زندگی ارزشمند برسه. گفتیم یکی از خصوصیاتی که ذهن انسان داره اینه که قادر هر چیزی رو به چیز دیگه ای ربط بده. هرچند که در واقعیت محاله که یه چیزی عامل چیز دیگه ای باشه. ولی ذهن ما میتونه برای این ارتباط توجیه یا دلیل منطقی بیاره. و از همه بدتر این که این توانایی میتونه بعضی وقتا باعث درد و رنج ما بشه. چرا که اگه واقعی ترسناک یا خوشحال کننده‌ای پیش بیاد، ذهن ما همه رویدادها و مسائل مربوط به اون رو ترسناک یا خوشحال کننده در نظر میگیره. انسان‌ها به دلیل داشتن توانایی کلامی و روابط معنایی در طول زندگی رنج کشیدن. ولی از طرفی این مهارت‌ها به قدری برای انسان سودمند و مفیده که نمیشه اونا رو متوقف کرد. پس تا زمانی که یاد نگیریم از این مهارت‌ها برای هدایت و مدیریت خودمون استفاده کنیم، رنج جزء اجتناب ناپذیر شرایط انسانه. روش انسان برای حل مسئله اینه که هر چیزی رو دوست نداره، سعی می‌کنه از شرش خلاص بشه. مثلا وقتی کثیف بودن اتاق رو دوست نداریم، جارو می‌کشیم. اما اگه این روش رو برای رنج درونی خودمون بخوایم استفاده کنیم، اغلب نتیجه عکس میده. یعنی وقتی فکر آزاردهنده‌ای به سراغمون میاد، اگه سعی کنیم اونو متوقف کنیم و بهش فکر نکنیم، ممکنه یه مدت کوتاهی اثرش کم بشه، ولی خیلی زود با شدت بیشتری بروز میکنه. پس سرکوب کردن فکر شرایطو بدتر میکنه. اینم بگم که این موضوع طی تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد ثابت شده. به همین خاطر نویسنده راهکاری ارائه میده و میگه برای خودتون بنویسین که هفته قبل این فکر آزاردهنده چند بار به سراغتون اومد. تمرینای زیادی تو کتاب برای مقابله با این افکار نوشته شده که تو این فرصت کم نمیتونیم بهشون اشاره کنیم. ولی اگه میخواین یه جمع‌بندی در مورد افکار آزاردهندتون داشته باشین، لطفاً این تمرینا رو در کتاب بخونین و انجامشون بدین. فرض کنید احساس ناراحتی شدیدی دارید و میخواید به دوستتون که تازه از دنیا رفته فکر نکنید. سعی میکنید برای کم کردن غمتون برید سراغ موسیقی، ولی بازم این احساس ناراحتی از بین نمیره. حتی شاید گوش دادن به موسیقی غصه شما رو بیشتر کنه و باعث بشه خاطرات دردناکی براتون تداعی بشه. یعنی همزمان که دارید سعی میکنید از این درد و رنج دور بشید، فایده ای نداره. انگار دارید یه فراخوان میدید برای اینکه به این ناراحتی نزدیک بشید و غم و غصه‌تون بیشتر میشه. درست مثل این مثال. فرض کنید روی صندلی بالای مخزن آبی نشستید که توش پر از کوسه است. یه دستگاه ثبت امواج ذهنی به شما وصل شده و از شما خواستن اصلاً مضطرب نشید. چون اگه اضطراب داشته باشین، صندلی واژگون میشه و داخل آب میافتید. فکر میکنید چه اتفاقی میافته؟ به احتمال زیاد بی نهایت مضطرب میشید. این دقیقاً همون اتفاقیه که در طول حملات هراس‌انگیز میافته. یعنی اگه نمیخوای احساس اضطراب کنی، استراب بیشتری به سراغت میاد. شاید شما راهکارهای مختلفی رو برای مقابله با این وضعیت به کار ببرید. مثلا با احساسات دردناک و ترساتون بجنگین، یا یه جایگزین براشون پیدا کنید و یا کارهای دیگه. ولی همزمان با اینکه این تکنیکا رو به کار میبرین، زندگی کردن رو فراموش میکنین. یه دلیل اینکه اجتناب بیشتر رنج بیشتری رو به همراه میاره اینه که وقتی سعی میکنین از یه احساس و فکر دردناک فرار کنید، اون موضوع اهمیت بیشتری براتون پیدا میکنه و شدیدتر از قبل براتون بروز میکنه. چون همین فرار کردن نشون میده که این افکار دردناک رو پذیرفتید و فرار کردن از اونا باعث میشه اونا باورپذیرتر و محکمتر از قبل ظاهر بشن. نویسنده این حالت رو با عنوان درد حاضر نام میبره و میگه در این حالت همزمان که با فرایند درونی دست به گریبانی و زندگیتون متوقف شده، یه درد غایب هم در درونتون رشد میکنه و بزرگ و بزرگتر میشه. مردم اغلب در ذهنشون زندگی میکنن و دنیا رو بر اساس فرایندهای کلامی میبینن. زندگی در ذهن و میشه به راندن قطار تشبیه کرد. قطار مسیر مخصوص خودشو داره و هر جا خط آهن بره قطارم میره. ما افکاری رو که ذهنمون اونا رو پیشنهاد میده باور میکنیم و سوار این قطار میشیم و میریم. تو ایستگاه اول زبان و طرز صحبت کردن و استدلال و حل مشکلات رو یاد گرفتیم و حالا این قطار دائما تو زندگی ما حضور داره و هیچ راهی برای متوقف کردنش نداریم. اما دلیلی نداره که این قطار دائم حرکت کنه و ما همیشه سوارش باشیم. ما تو این سفر نقش کلیدی داریم. میتونیم بعضی قوانین رو که ذهنمون اونا رو بنا گذاشته نقض کنیم و از قطار بیرون بپریم. وقتی این اتفاق بیفته، اون وقت میبینید که واقعا در شرایط بهتری زندگی میکنیم. و این مسیریه که تو کتاب میخواد ما رو راهنمایی کنه که بتونیم مطابق ارزش‌های خودمون حرکت کنیم. استراتژی‌های اجتنابی نه تنها مؤثر نیستن، بلکه فقط اهمیت چیزی رو که میخواید ازش دور بشید و پررنگ‌تر می‌کنن. در واقع اونو تقویت می‌کنن. ولی این تقصیر شما نیست که این روش‌ها رو به کار می‌برین. شما دقیقاً کارهایی رو می‌کنین که به شکل منطقی همه دارن برای مراقبت از خودشون به کار می‌برن. اگرچه نتیجه‌اش باخته، اما به هر حال تا حالا از عملکردش اطلاعی نداشتین. حالا باید چی کار کنیم تا بتونیم راه و روش مؤثرتری رو به کار ببریم؟ روش‌های مؤثر چیا هستن؟ راه حل مؤثری که وجود داره اینه که دست از کنترل افکار یا احساساتتون بردارین. البته این کار آسونی نیست چون ذهن ما برای کنترل برنامه‌ریزی شده، ولی نویسنده جدولایی رو تنظیم کرده که در طول 2 هفته باید اونا رو پر کنین که این جدولا شامل یه سری سوال هستن. مثلا اینکه امروز چه مشکل روانی رو تجربه کردین، بعد اون مشکل و درد رو از 1 تا 100 درجه بندی کرده و باید به اون نمره بدین. و بالاخره کارایی روشای به کار برده شده رو بررسی میکنه و اینکه این روشا چقدر تونسته تو زندگیتون شادابی و نشاط به وجود بیاره. البته این جدولا تو بخشای مختلف کتاب به شکل خیلی جالب و کاربردی گنجونده شده. شما میتونید با جواب دادن به سوالاتش و نمره دهی اونا میزان کارایی این روشا رو بسنجید و تمرینا رو انجام بدین تا بتونید درد و رنجتون رو کنترل کنین بدون اینکه انرژی زیادی صرف کنین. نویسنده توصیه میکنه که تمرینای کتابو دقیقاً انجام بدین چون این تمرینا راه حل جایگزینی ارائه میده برای کنترل درد و رنج و افکارتون. اینا کارهای متفاوتی هستن که حداقل امتحانشون ضرری نداره. امیدوارم که به کارتون بیاد و بتونید ازشون استفاده کنید. میدونید قانونی وجود داره که طبق اون هر چیزی رو دوست نداشته باشم برام پیش میاد. به قول معروف مار از پونه بدش میاد، جلوی خونش سبز میشه. مثلا من دوست ندارم مضطرب بشم ولی معمولا دوچارش میشم. اما آیا این قانون به شکل معکوسم عمل میکنه؟ یعنی اگه استرابو دوست داشته باشم کمتر دوچارش میشم؟ به عبارت دیگه میشه اینجوری گفت که دوست دارم استراب داشته باشم پس در نتیجه زیاد مضطرب نمیشم. در واقع اگه یه کمی بیشتر فکر کنیم میبینیم این یه تله ذهنیه. وقتی سعی میکنیم ذهنمونو مجبور کنیم کاری رو انجام بده که توانایی انجامشو نداره، یه تناقض ایجاد میشه و شرایط بدتری به وجود میاد. یعنی ذهن ما عکس اون کار رو انجام میده. موضوع دیگه ای که نویسنده مطرح میکنه مسئله پذیرش و تمایل یا ویلینگ هست. هدف از پذیرش اینه که خودمونو برای یه زندگی سرزنده و با ارزش آماده کنیم، نه اینکه احساس بهتری به وجود بیاریم. واقعیت اینه که ما باید همه احساسات رو تجربه کنیم تا یه زندگی کامل داشته باشیم، که البته این شامل احساسات منفی هم میشه. به کمک پذیرش پنجره های خونه رو باز میکنید و نقاط تاریک و روشن میکنید و زندگی رو به جریان میندازید. در واقع این توانایی رو پیدا میکنین که توی باتلاق مشکلات زندگی راه برید. گفتیم اگه ما تمایل داشته باشیم با خاطرات و احساسات منفی روبرو نشیم و دائما بخوایم حواسمون رو از اونا پرت کنیم و ازشون فرار کنیم، اثر مخربشون بیشتر میشه. اما چرا تمایل داشتن اینقدر مهمه؟ چون اگه ما درگیر تجربه های دردناک بشیم، اونا برامون دردناکتر جلوه میکنن. در واقع برامون پررنگتر میشن و ما رو از ارزشای زندگیمون دور میکنن. چرا تمایل مهمه؟ چون احساس درد و رنج یه مسئله طبیعیه. اگه سعی کنیم ازش دوری کنیم، با طبیعت انسان سازگار نیست و دلایل دیگه‌ای که تو کتاب ذکر شده. نویسنده میگه اگه ما نتونیم فضایی رو به وجود بیاریم که احساسات ناراحت کننده رو بپذیریم، نمیتونیم خویشتن‌دار باشیم و مشکلاتمون رو کنترل کنیم. تو قسمتی از کتاب نویسنده تمرینی رو پیشنهاد میده برای یادداشت احساسات بد، فکرای مشکل ساز یا خاطرات دردناک که این تمرین نتایج جالبی به شما میده و شما متوجه میشید که افکار یا احساساتتون تحت چه شرایطی به وجود میان. مثلا وقتی با چالش تنهایی و اضطراب روبرو میشم که با دوستام رابطه ای ندارم و شروع میکنم به انتقاد کردن از خودم. خب حالا وقتی متوجه این مشکل شدید لازم نیست فوراً شروع کنید به حل کردنش، بلکه فقط وظیفه شما بررسی کردن اونه. آیا ما میتونیم چیزی رو که تو ذهنمون اتفاق افتاده خوب بررسی و مشاهده کنیم یا نه؟ تو این تمرین شما باید سعی کنید فقط به افکارتون نگاه کنید و ببینید اونا چه فکرایی بودن که شما رو درگیر کردن و نهایتاً هم منجر به رنج و دردتون شدن. بعد متوجه میشید که چالش و درگیری با این افکار راهکار مؤثری نبوده. حالا یه سوال دیگه. اگه یاد بگیرین به جای اینکه سعی کنید افکارتون رو کنترل کنید، صرفاً فقط اونا رو نگاه کنین، چه اتفاقی میفته؟ یعنی یاد بگیرید که افکار و احساساتتون رو فقط نگاه کنید بدون اینکه باورشون کنید یا نظری در موردشون داشته باشین و یا گرفتارشون بشید. البته نه اینکه فکر کردن کار اشتباهی باشه، بلکه فکر کردن به ما اجازه میده تا در صحنه تکامل موفق باشیم و دنیامونو تغییر بدیم. اما مشکل اینجاست که اگه فقط و فقط دنیا رو از دریچه افکارمون نگاه کنیم یا هر چیزی رو که ذهنمون میگه حقیقی فرض کنیم، مخصوصا در مورد دردای عاطفی و درونی، این میتونه بهای سنگینی تو زندگیمون داشته باشه و اکثرا نمیتونه بهترین روش مشاهده زندگی باشه. نویسنده یه سری تکنیکایی رو برای نگاه کردن به افکار و جداسازی و تفکیکشون و نهایتاً رسیدن به آرامش آموزش میده که تو کتاب مفصلاً در موردش توضیح داده. این روشایی که آموزش داده تو کتاب برای حذف کردن درد و رنجا یا مدیریت کردنشون نیست، بلکه به ما یاد میده چطور در زمان حال زندگی انعطاف پذیرتر و مؤثرتری داشته باشیم و سعی کنیم افکارمون رو با هوشیاری نگاه کنیم. با این دیدگاهی که پیدا می‌کنیم میتونیم از تجربه هامون برای جداسازی افکارمون بیشتر استفاده کنیم. شما میتونید اومدن و رفتن افکارتون رو تماشا کنید، مثل جوی آبی که آهسته جریان داره و هر از گاهی برگی از درخت تو این جوی آب میفته و تو آب شناور میشه. فکر کنید شما کنار این نهر نشستین و دارین برگای شناور رو نگاه میکنین. هر وقت فکری به ذهنتون میرسه، فکر کنید روی یکی از اون برگا نوشته شده و داره از جلوی چشمتون رد میشه. بعد اون فکر رو بنویسید و ببینید چقدر طول کشید تا این افکار شما رو درگیر کنن و چه فکرایی به سراغتون اومدن، مخصوصا بعضی افکار احساسی که به شدت شما رو درگیر می کنن و اینطوری می تونید به تدریج عادت کنید که به فکراتون فقط نگاه کنید و تشخیص بدید که آیا جنگیدن با اونا ضروریه یا نه. بعضی وقتا منبع درد ما برمیگرده به گذشتمون، به تاریخچه زندگیمون و با خودمون میگیم اگه این تاریخچه رو نداشتم بهتر عمل میکردم، ولی این یه فریب زبانیه. درسته که گذشتتون شما رو به جایی که امروز هستین آورده و در واقع منبع ناراحتی شماست، ولی اینکه این افکار و احساسات امروز چطور عمل میکنن تا حد زیادی بستگی به شما داره که الان چه کاری میتونید بکنید تا از کشمکش با گذشتتون دست بردارین و به شکل مؤثرتری عمل کنین. شما باید بدونید که ارزش‌های زندگیتون چیا هستن و چطور زندگیتون رو هدایت می‌کنن. ارزش‌ها در زندگی ما راه‌های مخفی هستن برای به دست آوردن اون چیزی که در دنیای واقعی خواهانش هستیم. در واقع ارزش‌ها مسیر و جهت زندگی رو به ما نشون میدن، نه نتیجه کار و دستاورد رو. زندگی ما به وسیله ارزش‌ها هدایت میشه و در واقع این ارزش‌ها هستن که به فرایند زندگی کردن در لحظه نیرو میدن. شاید فکر کنید ارزش‌ها به آینده تعلق دارن یا به آینده ما مربوط میشن، ولی در حقیقت اونا مربوط به زمان حال هستن. این سفر که در مسیر ارزش‌های زندگی ما انجام میشه خط پایانی نداره و فقط هم برای رسیدن به هدف انجام نمیشه، بلکه سفریه که راهتون رو هموار میکنه تا زندگی رو ادامه بدید. هیچ کس مطابق ارزش‌هاش زندگی نمیکنه، اما این به معنی شکست خوردن نیست. اگه بعضی وقتا از مسیر ارزشامون منحرف میشیم، نباید باعث آزارمون بشه. فکر میکنید هیچ وقت نباید اشتباه کنیم؟ یا هیچ وقت نباید شکست بخوریم؟ در این مورد حتی اگه ذهنتون درباره شکست پرحرفی میکنه و داره آزارتون میده، درد و احساس کنید و ازش تجربه کسب کنید و به راهتون ادامه بدید. ذهن همیشه میخواد ما دستاورد مثبتی داشته باشیم و همیشه خواسته های بیشتر و بیشتری داره. مسئله کلیدی این نیست که مشکلاتی تو زندگیتون وجود داره، بلکه اینه که انتخابای شما زندگیتون رو در حالت انتظار قرار داده. در واقع شما به شکل تمام و کمال و با تمام وجود زندگی نکردین. نشاط و سرزندگی این نیست که اول درد و رنجاتون رو حذف کنید بعد شروع به زندگی کنید، بلکه برعکس. سرزندگی وقتی تحقق پیدا می کنه که آغوشتون رو هم به روی لذت ها و هم دردای زندگی باز کنید و اونا رو بپذیرید. شما حتما می دونین تو زندگیتون دنبال چی هستین و می خواین زندگیتون چطور باشه. ولی آیا واقعا تو زندگیتون کاری رو انجام دادین و طوری زندگی کردین که تو مسیر ارزش های مورد نظرتون بوده؟ باید بدونید که اگه زندگیتون رو قربانی کنترل دردای هیجانی کنید، هزینه زیادی کردین. و حتما میدونین که برباد رفتن سر زندگیتون به خاطر اینکه درگیر افکار و احساسات و کشمکش‌های درونیتون بودین چه احساسی داره. تو فصلی از کتاب در مورد این صحبت میکنه که باید قدم‌های جسورانه و متعهدانه‌ای در جهت ارزشاتون بردارین. زمان اون رسیده که قدم‌های بلندی در جهتی که دوست دارین زندگی کنین بردارین. ارزشاتون رو درجه بندی کنین. البته نویسنده یک سری سوالات علمی رو مطرح میکنه که بتونید این ارزشا رو درجه بندی کنین و ببینین کدومش براتون واقعا مهمه. ولی آیا ارزش‌ها و اهداف با هم فرق دارن؟ واقعیت اینه که ارزش‌ها و اهداف با هم فرق دارن. فرقشون اینه که هدف‌ها عملی و قابل دستیابی‌اند و زندگی شما رو به سمت ارزشاتون هدایت می‌کنن. در واقع مثل تابلوی راهنمایی هستن که مسیر سفر زندگی شما رو علامت‌گذاری می‌کنن. ولی ذهن چون کارکرد واقعیش ارزیابی نتایج هست، ممکنه اعتراض کنه و از ما بخواد که برای رسیدن به هدف باید از خیلی چیزا بگذری یا مثلا بقیه جنبه‌های زندگیتو نادیده بگیری. اینجاست که مقصود اصلی رو از بین میبره و اگه بپذیرید که از خیلی چیزا بگذرید، شاید وقتی به هدفتون برسید فقط احساس ناکامی بیشتری کنید. در اینجا نویسنده ازتون میخواد اهداف کوتاه مدت برای خودتون تعریف کنین، طوری که بتونید در آینده نزدیک بهشون برسین و قابل دستیابی باشن. تو این فصلم کاربرگ اهداف رو تمرین میده تا بتونید اهداف بلند مدت و کوتاه مدت رو به خوبی از هم جدا کنین و به مجموعه ای از اهداف عملی برسین و هدفش از این تمرین اینه که بتونید روی زندگی و به کار گرفتن ارزشاتون به شکل واقع بینانه تمرکز کنید. اون میخواد به این نتیجه برسید که هر هدف قدمیه که شما رو در مسیر زندگیتون به جلو هدایت میکنه و این مسیر تا زمانی که شما زنده هستید پایانی نداره. تو مسیر زندگی همیشه راه‌های جدیدیه که ارزشاتون رو دنبال کنید و تو این راه حتی اگه به اهدافتون هم برسید بازم کارتون تموم نشده، بلکه یه شروع دوباره است. خیلی از مسائلی که از اونا رنج میبریم به خاطر کنترل دنیای درون هستن و اجتناب و ترکیب و درهم آمیختن اونا باعث میشه الگوهایی به وجود بیان که به جای سود بلند مدت سود آنی نصیبمون بشه. پس همونطور که در جهت ارزشاتون حرکت میکنین، الگوهای بزرگ و بزرگتری برای عمل کردن مؤثر پیدا میکنین. سعی کنید این الگوهای رفتاری رو در مسیری رشد و توسعه بدید که به بهترین وجه با منافع و مصالح شما همراستا باشن و نسبت به این الگوها متعهد باشید. حالا ممکنه این الگوها شکسته بشن و از مسیرشون منحرف بشین، اما نگران نباشین، میتونین یه الگوی جدید براش طراحی کنین تا بتونه دوباره شما رو به مسیر برگردونه و به تعهداتتون وفادار بمونید. نکته ای که در اینجا مهمه اینه که وقتی میتونید رفتار جدید ایجاد کنید که الگوهای رفتاری قبلی رو بشکنین. اگه بخواید الگوهای بیفایده رو از بین ببرین، باید کارای جدید رو امتحان کنین. مثلا اگه تا حالا نقاشی نکردین، این کار رو انجام بدین. رقصیدن و آواز خوندن رو تمرین کنین. میتونین تو گروه‌های اجتماعی عضو بشین و خیلی کارهای متفاوت دیگه‌ای که میتونید انجام بدید. این عملکردهای متفاوت باعث میشن انعطاف‌پذیری روانشناختی شما بیشتر بشه. هدف اصلی کتابم همینه. یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. شما فقط وقتی میتونید الگوهای بزرگ متناسب با ارزشاتون رو ایجاد کنید که بتونید به هر آنچه که میگید عمل کنید. هر کاری رو که میگید انجام بدید. حتی میشه این تعهدو با بعضی از آموزش‌های اخلاقی که تو فرهنگ ما وجود داره محکم‌تر کنین، مثل روزه گرفتن یا برای مدت کوتاهی غذای مورد علاقتون رو نخورین، شب و زودتر بخوابین و کارای متعهدانه دیگه‌ای که همشون باید برای مدت خاصی انجام بشن. عمل کردن به تعهداتتون خیلی مفیده و راهیه برای تمرین و ساختن یه الگو. به هر حال ساختن این الگوها بعضی وقتا سخته، درست مثل تغییراتی که به سختی انجام میشه. چون الگوهای قدیمی قوی تر هستن و ما باید برای تغییرشون و عملی کردن تعهداتمون تمرین کنیم. اینم بگیم که یک باره نمیتونیم همه ی الگوهای رفتاری بیفایده رو تغییر بدیم. بهتر گام به گام و با صبر و حوصله و انعطاف پذیری در موردشون تصمیم بگیریم. نویسنده میگه بهترین راه برای ساختن الگوهای بزرگتر اینه که نسبت به اونا ذهن آگاهی داشته باشیم. اون جدولی طراحی کرده که بشه اطلاعاتی رو که در جهت ارزشاتون هست در اون تنظیم کنین و پیشرفت اونا رو در یک بازه زمانی خاص بررسی کنید. همه ما میدونیم که ماها با راهنما و دستورالعمل دنیا نیومدیم و طبیعیه که هممون در دام فرآیندهای روانی یا دردا و رنجایی بیفتیم. اتفاقاتی توی زندگی همه ما رخ داده که به شکل الگوهای مخربی تو زندگیمون در اومده و حالا که به گذشته نگاه میکنیم پیش خودمون میگیم نبایستی اینطور میشد یا نباید این اتفاق یه چنین تأثیری تو زندگی من میذاشت. ازدواجایی که بی دلیل از هم پاشیده شده، بچه هایی که بی سرپرست شدن، فرصت های از دست رفته، عزیزان فوت شده، و یا همه مسائلی که تو زندگی تک تکمون اتفاق افتاده. تو چنین موقعیتایی نیاز به همدردی و محبت بیشتری داریم، اما برای اینکه این احساسات ناخوشایند رو بپذیرین، باید از فکرای انتقادگر دوری کنید و بیشتر روی چیزی که براتون ارزشمنده متمرکز بشید. با خودتون مهربون باشین. شاید تو این مسیر گرفتار واگویه‌های ذهنی شده باشید تا حدی که حتی به خودتون صدمه بزنید، ولی میتونید با احترام این واگویه‌ها رو رد کنید. نیازی نیست کارتون رو توجیه کنین و از خودتون دفاع کنین. فرآیندهای رشد اغلب نه تنها مستلزم این هستن که خودتون رو ببخشین، بلکه مستلزم بخشش دیگران هم هستن. این کار به معنی این نیست که اونا کارشون درسته، بلکه با بخشیدن خودمون رو آزاد و رها می کنیم. بخشش همون رها کردن چیزیه که قبلن رخ داده، گذشت، هدیه‌ایه که به خودمون میدیم، نه به وقایع یا افرادی که به زندگیمون آسیب زدن. یه روی دیگه این سکم اینه که میتونیم با این کار مسئولیت پذیری بیشتری پیدا کنیم و خرابکاری‌های گذشته رو جبران کنیم. به سمت ارزشامون حرکت کنیم. در نهایت زندگی همون چیزیه که شما انتخاب میکنین. تو جاده زندگی مسیری رو انتخاب کنید که به شما رشد، سرزندگی و نشاط بده. مشکلات دائما در هر برهه از زندگی به شکل‌های مختلف نمایان میشن. گاهی ممکنه اوضاع خیلی وخیم‌تر از اونی که فکر می‌کنید باشه. ولی اگه شما چرخه پذیرش و تعهد رو انتخاب کنین، با وجود همه این مشکلات میتونید از ذهنتون خارج بشید و به زندگیتون ادامه بدید. پذیرش و تعهد مسیری رو پیش روی شما قرار میده که سرزنده‌تر و خوشحال‌تر زندگی کنید. زندگی یک انتخابه. انتخاب به اینکه شما تو زندگیتون درد دارین یا نه مربوط نمیشه، بلکه به داشتن یا نداشتن یه زندگی ارزشمند و معنادار مربوط میشه. شما به اندازه کافی رنج کشیدین، پس از ذهنتون خارج بشین و به زندگیتون بپردازین. کتابی که براتون خلاصه ای از مطالب علمی و جذاب و ارزشمندش رو بیان کردیم، طوری طراحی شده که هم میشه به عنوان یه متن مستقل خونده بشه و هم بخشی از مداخله روانشناختی حرفه‌ای باشه. آموزش‌های کتاب در مرکز رفتار درمانی بزرگ میتونه مورد استفاده قرار بگیره. فصل‌های کتاب طوری تنظیم شدن که هماهنگ با مراحل طبیعی رویکرد پذیرش و تعهد باشن. تو این فصل ها تمرینایی که بین جلسات به مراجعه کنندگان میدن آورده شده و شما میتونید بدون اینکه ترس و واهمه ای از انجامشون داشته باشین اونا رو امتحان کنین و تجربه هاتون رو ارزیابی کنین. بعد متوجه میشین که آیا این کتاب براتون مفیده یا خیر. راهکارای کتاب و تمرینایی که در هر فصل به تناسب موضوع اون آورده شده و همینطور مثالا و اصول همگی حاصل مطالعات و تحقیقات دانشمندان و اساتید مختلفه که مطمئنن مطالعه کتاب میتونه تأثیر خوبی روی توانایی شما برای حل مشکلاتتون داشته باشه. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین در زمانای مناسبی که با خانواده و عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب رو تو خانوادتون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادت‌های خوب بزرگتر. راستی تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای دسترسی بهتر شما اپیزودامونا تو پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کامل اونا رو میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات هست ببینید و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.